أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که سید مرتضی و صاحب سرائر و ابن جنید طبق نقل شهید در ذکرا به جای وضع کفین علی العرض در حال سجود گفتن وضع مفصل کفین عند الزندین. مفصل کف را که وصل به زند هست روی زمین بگذارد. آی سیستانی فرمودن که ظاهر صحیحه زراره به نقل شیخ طوسی همینه، از سجود و علی سبعت اعظم ظاهرش این است که هر موضعی عزم واحده. بعد فرمود الجبهت ولی یدین. خب ید اگر مراد کف باشد که این عزم واحد نیست، مجتمعی است از عظام. عزم واحد اون مفصل زنده. بعد فرمودن که مگر این که شما بگید صدوق نقل کرده به جای الیدین الکفین، در خصال اینجور نقل کرده و صدوق اثبته و نقل او معتبره. خب اون دیگه تصریح میکنه الکفین و عزم رو اون وقت باید معنا کنیم که مسامحتن گفته شده به این کف عزم. مجموعشون رو یک عزم دیدن، ولیکن ما که قبول نداریم صدوق اثبته. آقای خویی مطرح میکنه که از صدوق اثبت، ما که قبول نداریم، و اگرم قبول میکردیم کافی نبود در مقام ترجیح. بعد فرمودن که البته چون اختلاف نسخه شد بین خصال و بین تهذیب و استبصار، دیگه تقریب به نفع سید مرتضی و ابن ادریس و ابن جنید از بین رفت، چون تقریب کلام اونها مبتنی بود بر اینکه نقل شیخ طوسی درست باشه، شاید نقل صدوق درست باشه. خب ایشون میفرمان ممکنه شما بگید که میریم سراغ روایت قرب الاسناد. همیری در قرب الاسناد نقل میکنه از محمد ابن عیسی عن عبدالله ابن میمون القدا عن جعفر ابن محمد علیه السلام علیهم السلام یسجد ابن آدم علی سبعت اعوام یدیه و رجلی و رکبتیه و جبهته. این که دیگر اختلاف نسخه ندارد. یسجد ابن آدم علی سبعت اعظم یدیه، هم عزم تعبیر شد هم ید، و این قرینه بشه که مراد از ید مفصل زنده، او عزم واحده، او رو باید بذاره رو زمین. حالا کف رو گذاشت رو زمین یا نگذاشت مهم نیست. آقای سیستانی اشکال عجیبی میکنه، میگه قرب الاسناد یا قرب الاسناد نسخه معتبره نداره. بهار در جلد یک نقل میکنه در صفحه 26، میگه کتبناه، قرب الاسناد را ما نوشتیم، من نسخه قدیمه، مأخوذه من خط شیخ محمد ابن ادریس صاحب سرای و کان علیها صورت و خطه. اولش هم ابن ادریس یادگاری نوشته بود. چه نوشته بود؟ اینجور نوشته بود: ها کزل اصل الذی نقلته من کان فیه لحن صریح، یعنی غلط صریح، و کلام مضطرب، فصورته علی ما وجدته. این نسخه ای را که من پیدا کردم از قرب الاسناد و استنساخ کردم غلط صریح داشت، کلام مضطرب داشت، ولی هیچ تغییر ندادم خوفاً من التغییر و التبدیل. فناور و فیه یمهد العذر، کسی که این را نگاه کند آماده می کند خودش را که عذر مرا بپذیرد. فقط بیان تو عذری فی، من نمی خواهم تغییر بدم نسخه را، نسخه مغلوطه است، همون را استنساخ کردم. آقای سیستانی فرمودن که دیگه ما چجور اعتماد کنیم به این قرب الاسناد؟ خب آقای سیستانی جاهای دیگه چجور اعتماد میکنن؟ تو اون صحیحه بکر ابن محمد ازدی اصلش از قرب الاسناد دیگه، خب وسائل نقل کرده، اینجا هم وسائل نقل کرده. حالا ممکنه بگن در صحیحه بکر ابن محمد ازدی که میگفت ازارک افل یتمکن و ازار سجده فلین فرج ولیتمکن، ایشون او استدلال کرد گفت در جمیع آنات رکوع واجب است استقرار، در جمیع آنات سجود واجب است استقرار. ممکنه بفرمان اونجا احتمال خطا نسخه ضعیفه، ولی اینجا ممکنه به جای یده کفه بوده و این مستنسخ خوب نتونسته بخونه. لابد اینجوری بیان میکنن دیگه که شاید یده همون کفه بوده، چون یه مقدار شبیه هم مینویسن در خطهای قدیم. اگر نگاه بکنید نقطه که نمیذاشتن، کاف رو هم که گاهی اون چی میگن سرکشش رو نمیذاشتن، خیلی کوتاه میذاشتن. بله، دال رو هم آخرش رو میچسبوندن به بعدش. شما یه لپتاپ دست میگیری هی میزنی رو حروف، خط خوب میاد. اون درک نکردی اون زمان را که چه سختی ها میکشیدن تا یک نسخه رو بنویسن. من خط مرحوم آقای عراکی رو دیدم، دست یکی از دوستان بود تصریح میکرد که چاپ بشه، نه نقطه داشت، اصلا یک وضعی بود، باید اجتهاد میکردی تا میفهمیدی که ایشون چی میخواد بگه، چی بنویسه. این احتمالش هست واقعا یده کفه بوده. اما اینکه به طور کلی بگیم قرب الاسناد، با اینکه سندش اینجا خوبه، ولی این نسخش مغلوط است، میگم توجیهش همینه. به طور کلی بگیم اون وقت اون صحیح بکر ابن محمد ازدیمون هم عدستمون گرفته میشه. خب دیگه توجیه مقبولی برای حرف سید مرتضی و ابن ادریس و ابن جنید پیدا نکردیم. بله، نگفت که، نگفت که این نسخه جعلی است، که گفت لحن سری. بله، خب اگر جاهای مطمئن بشیم که دیگه آخه این نه جای مطمئن بشیم که دیگه آخه دیگه غلط هم حدی داره دیگه، آخه یده ممکنه کفه بوده یده نوشته اشتباه کرده، اما اذا سجده فلیتمکن مثلا چی بوده؟ اذا سجده فلیموت بوده مثلا، این نوشته اذا سجده فلیتمکن، خب یا احتمال با چی اشتباه کرده؟ دیگه اینجا باید یک مدار کار پلیسی کرد دیگه، یعنی احتمالات رو بزنیم جلو چشممون بگیم آقا احتمال خطای مستنزق چگونه است، نفع کنیم احتمال خطای مستنزق رو. بله، اشکال دوم آقای سیستانی اینه که اصلا این روایت کی میگه از امام علیه السلام هست؟ این در قرب الاسناد است، ان عبدالله ابن میمون القدا قال یسجد ابن آدم علی سبعت اعظم. این ان جعفر ابن محمد علیه السلام تو نسخه قرب الاسناد نیست، بخونم از نسخه قرب الاسناد. بله، تو پرانتز اومده، تو پرانتز اومده عبدالله ابن میمون قدا، بعد پرانتز باز کرده میگه ان صادق ان ابیه علیه السلام. در عرض شد خدمتتون که بله ظاهرا تو نسخه اصلی نبوده، اینا از رو بهار اینو اضافه کردن. خب گفته میشه که بهارم شاید اجتهاد کرده که نمیشه که این حدیث از امام نباشه، عطف به حدیث های سابق میشه و طبعا میشه از سبب خدمتتون که جعفر ابن محمد علیه السلام. نه، ابن ادریس گفت من نسخه رو تغییر ندادم، اما اینکه اجتهاد بکنه صاحب بهار یا صاحب وسائل بگه خب این حدیث از امام صادق علیه السلام، عطف به حدیث های قبلی بکنه و از خودش بنویسه که ان جعفر ابن محمد، ولی تو نسخه اصلی قرب الاسناد نباشه، چون قرب الاسناد چاپ قدیم نداره. ان عبدالله ابن میمون القدا قرب الاسناد طبع قدیم جلد 1 صفحه 12 قال یست شد. نمیشه او فکر میکرده از امامه، اونم مثل خیلی ها فکر میکرده مگه میشه عبدالله ابن میمون قدا از امام نقل نکنه؟ قبلش آخه قبلش از امام نقل کرده، ان عبدالله ابن میمون ان جعفر ان ابی، قبلش اینه، چندین روایت قبلش همینه، خیلی روایت قبلش اینه، عبدالله ابن میمون ان جعفر ان ابی. تو اینجا نداره، وسوق پیدا کردن که اینم ان جعفر ان ابیه. آی سیستانی میگن من وسوق پیدا نمی کنم، این شاید فتوای خود قدا باشه، ولی انصافا دیگه خیلی آدم بدبین باید باشه دیگه. خب این همه گفت ان عبدالله ابن میمون القدا ان جعفر ان ابی، اینجا ها نگفت، این ظاهرا از یک کتابی بوده، اون کتاب بعید نیست استظهار عرفی بشه که حدیث امام بوده. حالا اینجا ها نگفته ان جعفر ان ابی، ما موضع خودمون رو مشخص کنیم، ما میگیم اصلا سبعت و اعظم از سجود علی سبعت اعظم علی جبهت ولیده، آقای عرفیه دیگه، ید که انصراف داره به کفه، آدم وقتی دستش رو میگذاره رو زمین کفه نشو میذاره دیگه، معمولا در حال سجود متعارف اینه دیگه، حتی موقعی دیگه هم دستشو میذاره به زمین کفه نشو میذاره. خب اینو با گفتن سبعت اعظم، حالا یا تقلیب بوده یا نظر مسامحی بوده. خب اینا عزم دیگه، گوشت خالی که نیست که عزم. حالا کالبد شکافی که نکردن که ببینن این مجموعه از عظام یا عزم واحده. عرف میگه عزم. اصلا عزم رو ممکنه به اون عضوی بگن که دارای عزمه، یعنی در مقابل لحم. اینقدر نباید سختگیری کرد. از ظهور یدین به مناسبت و موضوع در کفین رفعیت بکنیم به قرینه این که گفت از سجود علی سبعت اعظم. سجده بر هفت عزم است. اصلا عزم من میگم به احتمال منه و این نیست اینجور باشه، یعنی بر هفت عضو است، منتها اعضایی هستن که همراه با استخونن. نه لب شما که استخون نداره که. بله نه، اون استخوانی که زیرین هست و رو زمین قرار میگیره یکیه، ولیکن اصلا اون استخوان رسیدنش به زمین خیلی غیر متعارفه. به طور متعارف این آخره کف میاد به زمین، اما این بعد از آخره کف که ما بین آخر زند و آخر کفه، اینجا معمولا آدم حتی افتراش هم بکنه ذراعینشو که اینم مکروهه، اونم این قسمت میاد بالا و این متعارف نیست. آخرش خدای سیستانی فرمودن من خلاف نظر سید مرتضی و ابن ادریس و ابن جنید و موافق با مشهور میشم، میگم وضع الکفین به دو جهت، یکی لوکانه لبان و اشتهر که حرف درستی، دوم روایات ضعیفه که توش کفین اومده و صحیح حماد. خب ما که گفتیم هم تارمون از سجود علی سبعت اعظم الیدین، اونم ظهور داره و انصراف داره به کفین، ولی میگیم شما که مشکل دارید با این انصراف، خب صحیحه حماد رو که خودتون جواب دادید، گفتید اما این که مقاله از سجود علل از سجود علی سبعت اعظم الجبهت و الکفان و الکفین، اون که حرف حماد از سجود علی قریب بین مزمون کفاین هست، اون که حرف حماد به درد هست. اما این که میگه امام کفینشون رو زمین گذاشتن، اونم که جواب دادید فرمودید خب ممنوع که نبود کفین رو زمین بذاریم. سید مرتضی میگه باید بیشتر از کفین همون مفصل و زن هم رو زمین بگذاریم، شاید امام گذاشته حماد متوجه نشده، چون این ظرائف رو که متوجه نمیشه عادتا. اونم که اینجور جواب داریم. بقیه روایت هم چند تا روایت داریم که کفین توش هست. ما اونی که پیدا کردیم یه صحیح زراره است، وسائل جلد 5 صفحه 462 میگه فعضا عرد تن تسجد فرفع یدهی که به تکبیر وابدع به یدهی که فزعهما علالعز قبل رکبته فزعهما معن ولا تفترش زراعک افتراش از سبو زراعی ولا بعد آخر میگه ولا تلزق کفی که به رکبته و ابسط هما یعنی ابسط الکفین علی الارض بستا. خب یکیش اینه که این صحیح السنده، آیسنه اشاره کرده، ولی از این استفاده میشه که مفسر رو لازم نیست بذاریم، چون بیان مستحبات داره میکنه. یکی هم روایت علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر، اذا سجدت فابسط کفیک علی الارض و اذا رکعت فالقم ركبتیک کفن. این دوتا رو ما پیدا کردیم، روایات متعددی پیدا نکردیم راجع به کفن. اما همون لو کان لبان خوبه واقعا، اگر مفصل و زند رو واجب بود بذاریم رو زمین، مردم دچار وسواس می شدن هستن. اصلا هی موقع سجود هی سعی میکنه که این مفصلش رو بیاره رو زمین، خیلی هم ساده نیست. بگذاریم، حالا سخته اما نه اینکه امکان نداره. عرض میکنم اینجا نیست ملازم با گذاشتن ساعت بشه، سخته و الا نه این که نمیشه، یه کمی فرو رفتگی باشه که کاملا میشه. خب و بریم سراغ ابهامین. یکی از چیزهایی که باید رو زمین گذاشت در حال سجود ابهام رجلینه، انگشت شست دو پا. بله، حالا انصراف امر به وضع کفین و امر به وضع یدین، همین باطن و یدینه دیگه، انصرافش به اینه دیگه. حالا اونا رو میرسیم، مسما کافیست یا باید تمام کف روی زمین باشد، این مسائلیست که بعدم مطرح. آقای خویی فرمودن که اگر یدین مطلقاً باشه، منصرف نباشه، روایات دیگه که میگه کفینو بذار، اون مقیده، میگه ظاهرش وجوب تعیینه وضع کفینه. یدین برفض اطلاق داشته باشه، چه کفینو بذاری چه زراعینو بگذاری، چه مفصل و زندو بگذاری، اطلاق داره زائل یدین. این میگه نه، زائل کفین مقیده اوست. ولی خب اصلا اطلاق هم خودشون گفته نداره، اصلا وضع یدین منصرف به وضع کفین. خب ابهام و انگشت شست پای راست و پای چپ هم باید رو زمین باشه، مشهور اینو گفتن. سعی هم مادم که داره امام علیه السلام وضع انامله ابهامه رجلین، سعی زرار هم که داشت ولی ابهامین. در روایت عبدالله ابن میمون قداد داشت و رجلیه، یا اینه که بگیم در مقام بیان نیست، اصل وضع رجلین رو میگه اما در مقام خصوصیات نیست، یا اگرم بگیم اطلاق داره تقیید میخوره به سعی زراره که میگه باید وضع الابهامین من الرجلین بشه، انگشت شست پا رو باید رو زمین بگذاری نه انگشت شست های دیگر را. با توجه به اینکه متعارف در وضع رجلین اما وضع ابهام رجلین هست و این حداقل سنت بوده مراعات میکردن، دیگه این از عدم تقیید القاء در مفسده خلاف واقع لازم نمیاد و هیچ مشکلی پیش نمیاد. خب شیخ مفید در کتاب احکام النساء صفحه 27 احکامی که بین زن و مرد فرق میکنه رو مطرح میکنه، بعد فرموده زنها چجور سجده کنن و حکم الرجال یخالف ما وصفنا، مردا باید سجدهشون این نوعی باشه که ما میگیم. تا اینجا میرسه، میگه که و یسجد علی سبعت اعظم. زن و مرد در اون مستحبات سجود اختلاف دارن، حالا این جهت فرقی نمی کنن. و یسجد علی سبعت اعظم الجبهه و باطن الکفین و عینی رکبتین، اینا حالا می رسیم، و اطراف و اصابع الرجلین، سر انگشتان پا را روی زمین بگذارد. حالا اگر مجموعی باشه باید سر تمام انگشتان رو زمین میذاره، که این عادتا میسور نیست، چون انگشت کوچک رو با انگشت شست با هم رو زمین گذاشتن کار سختیه. اینم از اون کارهاییست که لوکانه لبا. ولی ممکنه ایشون بگه یک اصبع رو هم رو زمین بذاره کافیه، به نحوه صرف الوجود اطراف، یعنی یک سر اصبع رجلین رو بگذاره از اصابهش کافیست. خب گفته میشه آقا دلیل چیه؟ روایت که میگفت ابهام رجله، دلیل نداره که انگشت کوچک پا رو بذاریم رو زمین انگشت شست رو نگذاریم. البته فقط ایشون نیست، در شیخ مفید فقط نیست، شیخ طوسی هم در مبسوط همینو گفته، جلد یک مبسوط صفحه 112 میگه و طرف و اصاب الرجله. سید ابن زهره در کتاب قنیه صفحه 80 او هم میگه که و اطراف و اصاب رجلین یجب ان یکون از سجود علی سبعت اعضا الجبهت و الکفین و رکبتین و اطراف و اصاب رجلین. استدلال به اجماع هم میکنه، میگه اجماع هم بر اینه. حالا ظاهرا میخواد بگه اجماع بر اینه که جاهای دیگر پا رو بذاره کافی نیست، ظاهرا اینو میخواد بگه. خب حالا کار نداره، دلیل اینا چیه؟ دلیل ندارن. یک روایت عامیه هست، سنن ابی داوود جلد یک صفحه، حالا جلد یک 889 داره که ان ابن عباس ان النبی صلی الله علیه و آله عمر تو ان اسجد علی سبعه الیدین و رکبتین و اطراف القدمین و الجبهه. ابن عبی جمهور احسایی هم که تو این کتاب عوال اللعالی یا غوال اللعالی هر حدیث رتب و یابسی رو جمع میکنه، سنی نقل کنه شیعه نقل کنه براش فرق نمیکنه، این حدیث هم نقل کرده که اونم اعتباری نداره. پس ما دلیلی نداریم بر وضع اطراف اصحاب رجل، دلیل میگه وضع ابهام رجلین و این لازم هست. بله حالا اینا دیگه توجیه برای فرض استرار میگن، در حال استرار انگشت شست تو نمیتونی بذاری یه انگشت دیگر رو بذار و میگه یجب به طور مطلق، اینا عرفی نیست. سیعنباد که ابهام گفت. بله انامل ابهام دیگه، هرش گفت ابهام دیگه، ابهام یعنی شست، انامل چیز دیگه یعنی سر انگشت شست. مگه ما گفتیم وسط انگشت شست رو بگذاره؟ خب هر سبت خدمتتون که بعدش میرسیم به رکبتین. خب رکبتین هم که حالا این باید مشخص معنای رکبتین دیگه، روایت هم میگه رکبتین اختلافی نداره، زانوهاش باید رو زمین باشه. حالا اونجایی که جا تنگه باید حواسشون باشه عرفن باید صدق کنه وضع رکبتین، جوری نشه که پایین رکبتین به خاطر اینکه جا تنگه تو حرم امام حسین علیه السلام موقعی شلوغی موقع سجده خیلی باید فشرده سجده کنه، باید حواسش جمع بشه که صدق کنه وضع رکبتین. وضع ما دون رکبتین کافی نیست. خب شد وضع مواضع سبعه دیگه، جبهه و کفین و ابهامین و رکبتین، میمونه ارغام انف. ارغام انف صدوق گفته واجبه، هم در من لا یزور الفقی داره، هم در هدایه داره. در من لا یحضر الفقیه میگه که من لم یرغم انفه فلا صلاة له، جلد یک من لا یحضر صفحه 313، و من لا یرغم به انفه فلا صلاة له، هدایه صفحه 137، والارغام بالانف سنه من ترکها لم تكن له صلاتون. صاحب مدارک میگه حالا اجماع که با این چیزا خراب نمیشه، اجماع داریم که ارغام به انف مستحبه. چرا میگن ارغام؟ رغام یعنی تراب، ارغام یعنی وضع علت تراب، ولذا بینی رو روی فرش بگذاری کافی نیست برای ارغام انف، حتما باید بر مایسه و سجود علیه باشه. خب صاحب مداری میگه اجماع داریم که این مستحب، از یه جهت راست میگه، شیخ مفید گفته مستحب، به شیخ طوسی گفته مستحب، به صاحب سرائر گفته مستحب، به خیلی ها گفتن مستحب، ابن زهره در قنیه گفته مستحب. بعد صاحب مدارک میگه که آقا اصلا نیاز به این حرفا نیست، صحیح زراره گفت و عمل از سجود و علا سبعت اعظم فسبعت منها فرضون و الارغام بالانفه سنتون، یعنی مستحب بون دیگه. سعی حماد هم که همین رو داشت، متعالی سعی حماد میگیم اون کلام حماده، میگن جناب صاحب مدارک بی طرف باش، روایات مقابل رو هم بگو. میگه باشه میگم، موسطه اما رو میگید دیگه، ان صادق ان آبای علی ان علی علیه السلام لا تجزئ و صلاتون لا یصیب الانف ما یصیب الجبین، مجزی نیست اون نمازی که نخورد به انف اون چیزی که به پیشانی میخورد. جبین هم یعنی جبه هستا. صاحب مدارک میگه خب اینو هم میکنیم بر نفی اجزای از کمال. صاحب حدائق میگه به چه مجوزی این کارو میکنی؟ مجوز رسمی داری که موثقه عمار رو این کارو بکنی؟ تو روایت دیگه هم هست غیر موثقه عمار، منتها اون مرسله است. عبدالله ابن المغیره قال اخبرنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول لا صلات لمن لم یصب انفه ما یصیب جبینه. صاحب دار میگه چجوری رفعیت میکنه از ظهور اینها در دفع اجزاء از صحت؟ میگید صحیح زراره گفته و عمل ارغام و بلن فسنتان، مگه سنت یعنی مستحب؟ ها سنت میتونه در مقابل فرض الله باشه، سنت واجب است در مقابل فرض الله، مگه القراءت و سنتان تو حدیث لا تعاد یعنی مستحب؟ مگه غسل المیت یا صلاة المیت سنتون یعنی مستحب؟ یعنی ما سنه النبی در مقابل ما فرضه الله. میگن خب صاحب بعد فتوا میدی که ارغام انف واجبه، میگه که فقط یک مانع دارم و اون مانع روایت محمد ابن مصادف یا محمد ابن مزارب هست. میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول انما السجود علی الجبهه و لیس علی الانف سجودون، یعنی لازم نیست انسان سجده کنه بر انفه. نگید آقا این حدیث ضعیفه، محمد ابن مصادف توثیق نداره. عمل اصحاب طبق این حدیث حتی دعی علیه الاجماع، و حالا اون لا صلاتر لا یزع صلاتون رو به خاطر روایت محمد ابن مصادف هم میکنیم بر عدم اجزاء از نماز کامل به خاطر این روایت محمد ابن مصادف. به این خاطر، و الا اگه این نبود ما فتوا میتونستیم بدیم به وجوب ارقامه. آی خویی فرموده منم دو تا حرف دیگه بزنم غیر روایت محمد ابن مصادف که با کامل و زیارات تصحیحش میکنم، چه محمد ابن مصادف چه محمد ابن مضارب، هر دو در رجال کامل و زیارات هستن، اونم که از دست آخویی گرفتن. حالا بعد از این چه کار میخواد بکنه نمیدونم. گفته غیر از این روایت دو تا راه دیگه دارم. راه اول اینجا نفرموده ولی گاهی میفرماد و هو ما سمیناه به دلیل الخامس لوکانه لبان. آقا اگر ارقام انف واجب بود معروف میشد بین مؤمنین. نگید آقا مؤمنی که قبلا مهر نمیذاشتن، این البته جمله معترضه است از بنده ها. نگید آقا قبلا که مؤمنی مهر نمیذاشتن، سرشون رو میذاشتن رو زمین، خود به خود کسی که روی زمین سجده کنه ارقام انف هم میشه. میگیم فقها ها جز مؤمنین هستن یا نیستن؟ آقا فقها ها هم مشهورشون این رو نگفتن، همه گفتن مستحب. غیر صدوق که ظاهرش اینه که لا صلات له اذا لم یلقی من. پس دلیل اول میشه لوکانه لبا، یعنی مایسه و سجود علی دیگه. آقا محتمل نیست که بتونم پیشونیمو بذارم روی چوب ولی حتما برای بینیم برم خاک تهیه کنم، نه این ظاهرش یعنی ارقام علامه از و سجود علیه. چرا دیگه فقها ها خب میدم فقها ها جز مسلمان هستن یا نیستن؟ از روز اول شیخ مفید شیخ طوسی، حالا آی خویی اینجور استدلال کرده، استدلال دوم گفته اصلا قابل التزام نیست این موثقه عمار، چون میخواد بگه همونی که پیشونیت رو بود همونم باید بینیت رو باشه، هیچ چی اینو نگفته، همه باید یه مهر بزرگ تهیه کنن پیشونیشون و بینیشون رو قرار بگیره. دو تا مهری فایده نداره دیگه، چون لا تجزئ و صلاتون اینجور بود دیگه، لا تجزئ و صلاتون لا صلاته یا لا تجزئ و صلاتون لمن لم یصب انفه ما یصیب و جبینه، اونی که پیشانیش رو قرار میگیره اگر رو همون انفش قرار نگیره این نماز باطله. خب هیچ کس ملتزم نشده این هم... پس اینی که این روایت میگه قابل التزام نیست، اما این که حتما باید ولو دو تا مهره یا رو چوب پیشونیشو میذاره بینیشو بگذاره رو برگ درخت یا رو مهر، اینا خب خارج از دلالت روایت. اونو باید بگیم که به عمل ارقام بالانف سنتونم که مجمله، شاید یعنی مستحب باشه. ببینیم آیا این فرمایشات آقای خویی درسته یا نه، انشالله فرق کنه.